ترلا مرکز ولایت لغمان صورت گرفته، دو تن دیگر زخم برداشته است. آژانس دولتی باختر در ولایت لغمان از قول مدیر ترافیک آن ولایت گفته است که مجروحین اینها رویدادها با اسرع وقت با بیمارستان های نزدیک برای تداوی انتقال داده شده است. در این اواخر به شمول جاده جلال آباد کابل واقعیت ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان آنقدر افزایش یافته است که شمار قربانیان این حوادث بیشتر از قربانیان درگیری های مسلحانه می باشد. از سوی دیگر گفته می شود که بیشتر حوادث ترافیکی در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها، کمبر بودن جاده ها و همچنان افزایش بیش از حد رفت آمد وسایط نقلیه در مسیر جاده های عمومی و نبود علائم ترافیکی در مسیر این جاده ها خوانده می شود. به قول آگاهان، یگانه راه جلوگیری از رویدادهای ترافیکی تنظیم رفت آمد وسایط در جاده ها و همچنان توجه بیشتری به خدمات ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
بله، تشکر از شما آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند یار شما.
جور باشین. خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید در این 35 دقیقه با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنیم. حق نگهدارتان.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
تازه ای تو دنیا، با تو فهمیدم چیه دلتنگی. من تا حالا گریه نکرده بودم، پای دل تنگی هیچ آهنگی. وقتی دور میشی ازم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم. اونقدر چه میگیره احساسم که همه دنیا رو قد میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت دفاع دولت موقت طالبان اظهارات اخیر رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی در افغانستان و حمله احتمالی با آنها در خاک افغانستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خواند. اطلاعیه این وزارتخانه می‌افزاید چنین ادعاهایی از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد حاکی از حضور مراکز تی تی پی در داخل پاکستان است، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه‌دار می‌سازد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در ادامه با تاکید بر لزوم حل هر گونه مشکلات از طریق تفاهم ادامه داد. افغانستان بی صاحب نیست. ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوبتر تجربه داریم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان هم در این باره میگوید افغانستان خواهان روابط خوب با پاکستان است، اما مقامات این کشور باید مراقب سخنان خیش باشند. مجاهد گفت هیچ کشوری حق ندارد به خاک کشور دیگری حمله کند. هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که چنین تخلفی را مجاز بداند. اگر کسی نگران است پس می تواند آن را با امارت اسلامی به اشتراک گذارد. امارت اسلامی نیروهای کافی دارد و می تواند اقداماتی انجام دهد. وزیر داخلی پاکستان اخیراً در پاسخ به این پرسش که آیا اسلام آباد می تواند پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار دهد می گوید، وقتی این مسائل پیش آمد اول به افغانستان که کشور برادر اسلامی ماست میگوییم این مخفیگاه ها را از بین ببرند و این مردم را با ما بسپارند، اما اگر چنین نشد آنچه شما پیشتر به آن اشاره کرده اید ممکن است. گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله روز گذشته با بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده گرفت و مدعی شد که در این حمله 50 نفر کشته و زخمی شدند. بیانیه می افزاید کامل انفجاری در حمله به میدان هوایی کابل پیش از این در حمله به مهمانخانه چینی ها در کابل دست داشت، اما پس از حمله از محل جان سالم به در برده بود. یک حقوقدان پاکستانی در نامه‌ای به کمیسیون ملی حقوق بشر این کشور اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان را غیر قانونی خواند و خواستار توقف این روند شد. در پای جنجال‌های اخیر درباره بازداشت پناهجویان افغان، بیش از 129 زن و 178 کودک در زندان‌های ایالت سند نامه‌ای به کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان برای توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ارائه شده است. عمر اعجاز گیلانی وکیل پاکستانی در این نامه تاکید کرد که بر اساس بخش 9 قانون کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان که در سال 2012 به تصویب رسید، بازداشت و یا اخراج اجباری پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها هنوز نزد کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در جریان است ممکن نیست. این نامه می افزاید اخراج اجباری پناهجویان افغان و یا بازداشت آنها به دلیل نداشتن اقامت قانونی معتبر ناقض اصل عدم اخراج است که پاکستان طبق معاهدات بین المللی حقوق بشر، قوانین عرفی بین المللی و مواد متعدد قانون اساسی خود موظف به رعایت آن است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت در زمان حاضر 5 میلیون مهمان افغانستانی از طیف‌های مختلف در ایران حضور دارند. صادق رضا دوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دیرباز میزبان خوبی برای آوارگان و مهاجران افغانستانی و سایر کشورهای دیگر بوده از اظهار کرد. افغانستانی ها بیش از 40 سال است که مهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند و تلاش شده خارج از عرفهای بین المللی با محبت روی باز و با رویکرد بسیار خوب از آنها پذیرایی شود. رضا دوست با اشاره به اینکه با تلاش جمهوری اسلامی ایران امکان تحصیل برای همه اتباع خارجی فراهم است گفت تا قبل از تحولات افغانستان 552 هزار دانش آموز این کشور در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل بودند و امروز بعد از تحولات این کشور پیش بینی می شود این جمعیت به 700 هزار نفر برسد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران افزود همچنین از حدود 150 هزار دانشجوی خارجی 57 تا 58 هزار دانشجوی اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند. رضا دوست خاطر نشان کرد افزون بر این برای 150 هزار نفر از اتباع افغانستانی دفترچه سلامت صادر شده و مانند همه ایرانیان از خدمات درگانی رایگان بهره مند هستند. رضا دوست همچنین با اشاره به اینکه سازمان‌های بین‌المللی برای بازگشت داوطلبان اتباع افغانستانی امتیازاتی در نظر گرفته است گفت در 15 روز گذشته جلسه چهارجانبه با حضور جمهوری اسلامی ایران، مسئولان افغانستانی و پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای ایجاد زمینه بازگشت کسانی که شرایط بازگشت دارند برگزار شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انتقام از عاملان و قاتلان شهید سلیمانی را امری قطعی دانست. در بیانیه سپاه آمده است شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی نام، یاد، آرمان‌ها و حماسه‌آفرینی‌های افتخارآمیز فرمانده مقاومت در منطقه غرب آسیا که کانون توجه افکار عمومی جهانیان و ویژه نسل‌های جوان و مجاهدان مؤمن حق طلب و ظلم ستیز ملل و جوامع بشری است، موجب گسترش گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی در اقصان و قطع عالم شده است. این بیانیه می افزاید شهید حاج قاسم سلیمانی با برکت ایمان، اخلاص، انگیزه، اراده، شجاعت، عمل انقلابی و باورهای عمیق، اسوه و اسطوره ماندگار برای ایران و ایرانی و بلکه جبهه مقاومت ضد استکباری و ضد صهیونیستی جهان است. در ادامه این بیانیه دفع فتنه داعش از منطقه و امنیت پایدار امروز ایران عزیز، مرهون مجاهدت‌های حماسی و فداکارانه حاج قاسم و مدافعان سرفراز و جاودانه حرم توصیف و تاکید شده است. عمق راهبردی امروز جمهوری اسلامی ایران و پهلو گرفتن در مرزهای مقاومت ضد صهیونیستی از ارکان بازدارندگی و ضامن امنیت کشور به شمار می‌رود. رئیس سازمان حج و زیارت از برگزاری دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی درباره حج تمتع خبر داد. سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت دور دوم مذاکرات تمتع با عربستان به صورت حضوری خواهد بود و به همین منظور شنبه آینده 7 جنوری 2023 به دعوت وزارت حج و عمره عربستان به این کشور سفر خواهیم کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به آخرین جزئیات حج تمتع 1402 گفت مذاکرات حج تمتع 1402 حدود 3 هفته قبل و در سطح معاونان سازمان و وزارت حج عربستان به صورت ویدیو کنفرانسی انجام گرفت. حسینی افزود دور بعدی این مذاکرات هم به صورت حضوری خواهد بود و شنبه هفته آینده با همین منظور صفحه‌ای را با دعوت وزارت حج عمره عربستان به این کشور انجام خواهیم داد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در ادامه با اشاره به سهمیه حجاج ایرانی گفت بر اساس مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی 1% از میان از میزان جمعیت هر کشور اسلامی می توانند در حج حضور داشته باشند. بنابراین میزان دعوت از حجاج هر کشور بر اساس جمعیت آن کشور اندازه‌گیری می شود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مؤثر و مسئول همواره همکاری جدی و مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران امروز گفت روند گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسیری پیوسته بوده و وقفه‌ای در آن ایجاد نشده است. باقری کنی افزود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مؤثر و مسئول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT همواره و با عنوان کشوری که دارای توانمندی‌های هسته‌ای، دانش هسته‌ای و فناوری هسته‌ای است، همکاری جدی و مؤثر با آژانس داشته و در ادامه هم این همکاری قطعاً ادامه خواهد داشت. معاون سیاسی وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم گرامی داشته سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم جدی بوده است. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شب شما شنونده های گرامی و ارجمند بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان رسید. اینک دعوت میکنم که برنامه کلام ناب را بشنوید. در این برنامه بخش هایی از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی را خواهیم شنید با موضوع به جوانان میدان بدهیم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
اولا این رو همه ما اجمالا میدونیم که جوان تو شنیدن شاید حرف و نصیحت و سخنرانی کم حوصله باشه، اما تو میدان عمل به خصوص اونجاهایی که میدانهای خطرناک هستش جوان پیش قدمه، ریسک پذیره، جوان هستش که اهل حساب کتاب کردن و محافظه کاری و اهل این چیزها نیست. تعلقاتش چون کمه سبکباره، واسه همینم تو قیام انبیا همیشه جوانها بودن که دور انبیا و اولیا رو گرفته بودن. پیغمبر اکرم خودش فرمود که من وقتی مبعوث شدم ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فحالفن شبان، جوونا بودن که من رو قبول کردن و با من پیمان بستن و خالفن شیوخ، اما پیرمردا منو انکار کردن و قبولم نکردن. واقعا این چنین بود که پیغمبر اکرم و اهل بیت میدان میدادن به جوان، حتی جوانی که گاهی موقع متفاوت بود، خیلی هم به تیپ مذهبیان نمیخورد، با این وجود اهل بیت تردش نمی کردن. یه جوانی اومد پیش پیغمبر، اصحاب پیغمبر هم نشسته بودن، به پیغمبر گفتش که آقا اجازه میدید من برم زنا بکنم؟ اصحاب پیغمبر خیلی بهشون برخورد که آدم چقدر باید بی تربیت باشه که به پیغمبر بیاد بگه من اجازه میدید من برم زنا بکنم. خواستن حمله ور بشن به این جوان، پیغمبر اشاره کرد که بیستید کنار. این جوان رو گفت بیش کنار خودم. بعد پیغمبر بهش گفت که جوان، تو دوست داری کسی با مادرت ارتباط نامشروع برقرار بکنه؟ گفت نه آقا. با خواهرت چی؟ گفت نه. اگه ازدواج کردی و خدا بهت دختری داد با دخترت چی؟ با عمت، با خالت چی؟ گفت نه. پیغمبر گفت مردم هم دوست ندارن که با مادرشون، با خواهرشون، با دخترشون، مردم هم دوست ندارن. بعد پیغمبر دست گذاشت رو سینه‌اش، گفت خدایا گناهانش رو ببخش، عفت و حیای او رو حفظ بکن. جوان بلند شد، تشکر کرد از پیغمبر که آقا ببخشید که من جسارت کردم و رفت. پیغمبر فرمود حالا اینجوری بهتر نبود؟ اهل بیت حتی اگر جوانی متفاوت هم بود با این وجود جذبش میکردن. هنر همین هستش. یکی از بهترین شاگردان امام صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر، تو کوفه، من به زبان امروزی اگر بخوام بگم، با بعضی از جوانای، تو تعبیری که تو تاریخ داره کبوتر بازه، اگه بخوام به زبان امروزی بگیم، با بعضی از این لاتولوتای کوفه، بعضی از این پیرمردا و مقدسای کوفه خیلی ناراحت بودن که این داره آبروی امام صادق رو میبره، این شاگرد امام صادق با این جوانای لاتولوت نشسته برخاست میکنه. یه چند نفر از این مقدسا رفتن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام برای گله. به امام گفتم که آقا این شاگرد شما داره آبروریزی میکنه تو کوفه. امام صادق علیه السلام شروع کرد یه نامه نوشتن. نامه رو نوشت، درشو بست، فرمود اینو ببرید کوفه، بدید دست مفضل تو جمع بخونه، خصوصی نه ها، مردم رو جمع بکنه تو جمع بخونه. اینا خیلی خوشحال شدن که حتما امام صادق کلی توبیخ کرده مفضل رو، رفتن کوفه بهش دادن، گفتن آقا فرمود تو جمع بخون. گفت باش. مردم رو جمع کردن یه تعداد تو مسجد. مفضل نامه رو باز کرد، گفت آقا امام صادق علیه السلام تو این نامه نوشته که احتیاج مالی داره، یه مقدار پول میخواد برای فلان کار، احتیاج مالی داره. این پیرمرد و اینا که فکر میکردن الان امام صادق رو دمی چک میگیره، اما حالا نیاز مالی مطرح کرده، هر کدوم شروع کردن یه جوری بهانه آوردن که آقا ما خودمون قسط داریم، ما میخوایم خونه بسازیم، و یکی گفت من میخوام بچه مثلا داماد کنم، عروس کنم. هر کدوم شروع کردن یه جور بهانه آوردن. همون جوانای کفتربازی که مفضل با اونا رفت آمد داشت، اونا بیرون مسجد بودن، بندگان خدا اصلا تو هم نیامده بودن، تا شنیدن امام صادق پول میخواد سریع رفتن از این ور اون ور پول جمع کردن. هنوز اینا از مسجد بیرون نیامده بودن، پولو دادن به مفضل که اینو بده به آقا امام صادق علیه السلام کارش را بیفته. مفضل رو کرد به بعضی از این مقدسین، گفت ببینید اون موقعی که پای کار میرسه اینا هستن و شما نیست. تا مسئله امام صادق خواست درس بهتون بده که این جوونا رو ولو یه مقدار متفاوت هستن، اما طردشون نکنید، جذبشون بکنید. در هر حال جوان اون موقعی که میدان عمل باشه، مرد عمل و اقدام هستش، حتی تو صحنه‌های خطرناک. شما تو انقلاب خودمون، تو جنگ خودمون نگاه بکنید، تو جنگ بزرگترین فرماندهان جنگ ما سنشون از 24-5 سال بالاتر نمی‌رفت. بزرگترین فرماندهان جنگ ما، مقام معظم رهبری، یه مرتبه یه خاطره نقل می‌کرد، ایشون می‌فرمود اول جنگ ما تو اهواز تو جلسه فرماندهی که بنی صدرم بود، اون موقع فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری اون موقع نماینده امام تو شورای عالی دفاع بودن، بگو من دو تا از بچهای سپاه رو دستشون گرفتم بردم تو جلسه فرماندهی، یکی رحیم صفوی، سردار رحیم صفوی، و یکی شهید حسن باقری. خود سردار صفوی ایشون میگفت من انقدر لاغر بودم اون موقع که فانوسخ رو دو دور دور کمرم پیچیده بودم، حسن باقری از منم لاغرتر. میگفت دو تا ترکه‌ای رفتیم تو جلسه، فرمانده های ارتش مثلا حرفای خودشون رو زدن، حالا قرار شد یکی از ماها بلند شیم حرف بزنیم. من به حسن باقری گفتم که تو پاشو. یه جوانی که 23-24 سالش بیشتر نبود اون موقع، بلند شد وایستاد پای نقشه عملیات. آقا ایشون میفرمود من دل تو دلم نبود که الان اگه خراب بکنه این فرمانده های ارتش بیشتر به بچه های سپاه طعنه میزنن. دیدم شروع کرد به قدری قشنگ منطقه رو که شناسایی کرده بود توضیح دادن. هر کدوم از این فرمانده های ارتش هر سوالی داشتن قشنگ جواب دادن. این فرمانده ها که اول با بیمحلی بهش نگاه می کردن، خودشون رو جمع کردن، قشنگ نگاش کردن، تا آخر جلسه وقتی تمام شد، بنی صدری که چشم نداشت بچه های سپاه رو ببینه چند مرتبه گفت آفرین آفرین احسن. همین بچه ها بودن جنگ و اداره کردن، تو همین سنین فرمانده های بزرگ جنگ بودن. تو قیام امام زمان علیه السلام هم که تشریف میارن، در روایت هست امیرالمومنین فرمود اصحاب المهدی شابون لا کهل فیهم، اصحاب امام زمان جوانن، پیر توشون نیست الا کلمله فی الطعام، مگر به اندازه نمک طعام خیلی کمه. البته اون اصحاب خاصا و الا توده های مردم یاران امام زمانن، اما اون اصحابی که دور حضرت رو گرفتن و اکثر قریب به اتفاقشون جوان هستن.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی ایستدائی خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بر کناری معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان، عزم ترکمنستان، روسیه و قزاقستان برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توپ مذاکرات در وین در زمین غربی هاست، و مراسم خاکسپاری پله اسطوره دنیای فوتبال امروز در برزیل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمان جمال الدین نورالیایو را از معاون بانک ملی تاجیکستان برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در این باره 13 دکبر سال 2022 تحت رقم 481 صادر شد و در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است. جمال الدین نورالیایو که داماد رئیس جمهور تاجیکستان هم هست، حدود 7 سال با عنوان معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت کرد. بر اساس فرمان نو رئیس جمهور تاجیکستان، فیروز شریف زاده و علی جان سلیم زاده به عنوان معاونان جدید رئیس بانک ملی تعیین شدند. جمال الدین نورالیایو می سال 2015 از معاونت وزیر مالیه به معاون بانک ملی تعیین شد و تا ایون 2022 آنجا کار کرد. عزم سه همسایه برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب. مدیران مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم نامه امضا کردند. مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم نامه را در مورد توسعه همکاری برای تحقق پتانسیل کریدور شمال و جنوب و استفاده مشترک از زیرساخت های حمل و نقل امضا کردند. این سند سازماندهی حمل و نقل منظم کالاها و ارتباط ترانزیتی و افزایش حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین توسعه مسیرهای راه آهن با راه اندازی قطار جدید بین کشورها فراهم میکند. توافقنامه امضا شده شامل معرفی فناوری های نوآوری و ایجاد خدمات منظم کانتینرها فراهم میکند که از تحویل سریع محصولات کشاورزی و مواد غذایی اطمینان حاصل میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد توپ مذاکرات وین در زمین غربی هاست. آقای ناصر کنعانی افزود ایران برای جمع‌بندی مذاکرات وین بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماها مذاکرات سخت و فشرده است و با رعایت خطوط قرمز خود آماده کامل را دارد و افزود اما این آمادگی دائم نیست و اکنون توپ در زمین طرف غربی هاست. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران افزود
جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نگاه اصولی و سازندهش در ضرورت همکاری های جمعی به ویژه همکاری های منطقه‌ای برای تأمین صلح و امنیت آمادگی همکاری با همه طرف هایی که به طور صادقانه جدی و عملی آمادگی همکاری دارن جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاش و ابتکار در این مسیر مبتنی بر نگاه اصولی و سازنده خودش استقبال میکنه. جمهوری اسلامی ایران از همکاری برای صلح و نیز مقابله با یک جانبه گرایی در حوزه منطقه‌ای و در حوزه بین المللی از هر سازوکار مشترک مبتنی بر مصالح و منافع جمعی بین المللی و تأمین امنیت برای بشریت آمادگی داره استقبال بکنه، همکاری بکنه. در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران خودش هم صاحب ایده، طرح و ابتکار هست. جمهوری اسلامی ایران هم ابتکاراتی رو برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای گذشته ارائه و مطرح کرده که به تصویب هم رسیده، هم در چارچوب‌های منطقه‌ای هم تاکنون ابتکارات خوبی داشته و در این زمینه گفتگوها و تبادل نظر داشته. مبتنی بر سیاست همسایگی و تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که همکاری‌های منطقه‌ای بهترین چارچوب برای تأمین صلح و امنیت مشترک هست، در این زمینه آمادگی گفتگو، تبادل نظر با همه طرف‌هایی که در همین چارچوب آمادگی تلاش مشترک دارند رو اعلام می‌کنه.
رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش ایران پایان یافت. رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش با برگزاری رژه شناورای سطحی و زیرسطحی و پرواز جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش، بالگردهای هوانیوز، پرنده های بالی ثابت و بالگرد های نیروی دریای ارتش از مقابل نوشکند تمام ایرانی سهم به عنوان ناو سرفرماندهی به کار خود پایان داد. در مراسم رژه اقتداری که با حضور امیر سرلشکر سپه سید عبدالرحیم موسوی، امیر دریادار سیاره و فرمانده نیروی پدافند هوایی و دریای ارتش، نایب رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیای امنیت ملی، امام جمعه اهل سنت و دیگر فرماندهان و مسئولان برگزار شد. انواع یگانهای شناوری سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل انواع نوشکنها، نوهای مشک‌انداز، نوهای نیروبر و زیردریاهای کلاس طارق، فاتح و قدیر از مقابل نوشکن سرفرماندهی سهن رژه رفتند. جنگنده های F4، میراج و هواپیمای شناسایی FCP نیروی هوایی ارتش و انواع بالگردهای هوایی دریایی و هوایی نیروی ارتش یگانهای سطحی و زیرسطحی را در این رژه همراهی کردند که بالگردهای کبرا برای اولین بار در رژه دریایی حضور یافتند. بازداشت 500 نفر و آتش زدن 700 خودرو در شب سال نو فرانسه. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
فرانسه امسال نیز شب سن سیلوستر را با آتش بازی شروع کرد. آتش بازی که با تحویل سال نو کم کم به آتش سوزی تبدیل شد. نزدیک به 700 خودرو به آتش کشیده شد. با این حال ژراد درمنن وزیر کشور فرانسه به تمجید از عملکرد 90 هزار پلیس و ژاندارم پرداخت و گفت امسال حادثه قابل توجهی رخ نداد.
امسال نسبت به سال گذشته آتش زدن خودرو در شب سال نو حدود 20% کمتر بوده است که این یک کاهش تاریخی محسوب می شود.
در شب سال نو فرانسه همچنین 500 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. طبق اعلام وزیر کشور امسال بازداشتی ها 11% بیش از سال گذشته بود. فرانسه جزو معدود کشورهای جهان و اروپا محسوب می شود که سال نو میلادی را با سنت بربریت آتش زدن خودرو آغاز می کند. رسمی که به گفته کارشناسان ریشه در نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور دارد. سالانه بیش از 40,000 خودرو در فرانسه سوزانده می شود. البته این آمار عجیب و غریب سوای آتش زدن خودروها در تظاهرات ها و اغتشاشات این کشور. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
زوایای جدید از جنایت استعمار انگلیس در هند. نتایج تحقیقات معتبر زوایای جدید از جنایت مرگبار استعمار انگلیس در هند را برملا کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
جدیدترین شماره مجله توسعه جهانی که در پایگاه علمی مقالات معتبر الزویر منتشر شده است از دورانی نام می‌برد که بیشترین میزان کشتار در تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است. این میزان مرگ و میر از مجموع قربانیان دو جنگ جهانی بیشتر است. دورانی که به حاکمیت استعمار انگلیس بر هند به ویژه در سال‌های 1880 تا 1920 میلادی برمی‌گردد و در پی آن 165 میلیون نفر از مردم این کشور جان باختند.
انگلیسیان نه برای کشتارها و نه برای قحطی‌هایی که در کشور ما ایجاد کردند هیچگاه عذرخواهی نکردند.
پژوهشگران با یافته‌های خود همچنین ثابت کردند که در دوره حاکمیت انگلیس بر هند 45 تریلیون دلار از دارایی‌های هندی‌ها به یغما رفته است.
کمپانی هند شرقی منابع و ثروت‌های هند را چپاول کرد. برخی از رهبران ما هم این موضوع را تایید کردند که منابع و ثروت هند از سوی انگلیسی‌ها ربوده شد و مازاد ثروت تولید شده به جای اینکه در هند هزینه شود به انگلستان منتقل شده بود.
پیش از استعمار دستمزد واقعی کارگران هندی بالاتر از خط فقر بود و درآمد خوبی داشتند، اما پس از آن درآمدها بسیار کم شد. مرگ و میر 19% افزایش یافت و امید به زندگی به 22 سال کاهش یافت.
در سال 1947 که ما انگلیسی ها را مجبور به فرار کردیم، نرخ با سوادی در هند 14% بود. ما فقیر و بی سواد ماندیم. حق اساسی دموکراسی را به ما ندادند. این هدیه تمدن انگلیس بود.
نتایج این تحقیقات زوایای جدیدی از استعمارگران در جهان را نشان می‌دهد. روی هر خشت از این بنای بسیار معروف در پایتخت هند نام مردانی از این کشور حک شده است. مردانی که بل اجبار برای بقای استعمار انگلیس جان باختند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. امروز حدود ساعت 16:30 مراسم خاکسپاری پله، اسطوره دنیای فوتبال، در شهر سانتوس برزیل برگزار شد. مراسم خاکسپاری پله که در سن 82 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشته بود، امروز دوشنبه ساعت 16:30 به وقت ایران و ساعت 10:00 به وقت برزیل در شهر سانتوس از ایالت ساو پالو برگزار شد. ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل که روز گذشته از ریاست جمهور برزیل کنار رفت، پس از مرگ پله 3 روز اعضای عمومی اعلان کرد و در ادامه گفت پله یک شهروند بزرگ بود که نام برزیل را در همه جا بر سر زبان ها انداخت. جانشین بولسونارو رئیس جمهور منتخب در فضای مجازی نوشت: تعداد کمی از برزیلی ها مانند پله نام کشور را مشهور میکنند. تابوت پله در شهر سانتوس از ایالت ساو پاولو از مقابل بیمارستان در خیابان‌های شهر حمل شد و با ورزشگاه ویلا بلیماردو سانتو در این شهر و مرکز زمین قرار گرفت. در طول مسیر از مقابل منزل مادر پله که اکنون 100 سال دارد عبور کردند. گفته می شود مادر پله هوشیاری خود را از دست داده و روی تخت بیمارستان قرار دارد. جسد پله بعد از 24 ساعت برای ادای احترام هواداران در ورزشگاه باقی میماند و روز سه‌شنبه برای مراسم دفن به قبرستان منتقل می شود و در این مراسم خانواده وی حضور دارند. پله در سالهای اخیر عمر خود در شهر گواراخا زندگی کرد. گفته می شود تعویق خاک سپاری پله به دلیل انتقال دولت از بولسونارو به لیونل اتسو زولو بود است که دولت جدید می داند که پله در کنار توجه است. ببخشید پله در کانون توجه است و نمی خواهد این فرصت را از دست بدهد. پله در سالهای 1958، 1962 و 1970 برزیل را به قهرمانی جام جهانی رساند و 77 گل برای تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر رساند. پله در طول دوران زندگیش 3 ازدواج رسمی داشته است. گفته می شود قبرستان محل دفن پله هر قطعه قبر رقم معادل $6,000 تا $20,000 برای هر 3 سال هزینه دارد. لوئیس سوارس برزیلی پیوست. لوئیس سوارس مهاجم تیم فوتبال اوروگوئه به باشگاه گرمای برزیل پیوست. لوئیس سوارس مهاجم اسبق باشگاه بارسلونا و اتلتیکو مادرید اسپانیا که قبل از جام جهانی به لیگ اوروگوئه بازی میکرد به طور رسمی به باشگاه گرمای برزیل پیوست. سوارس به همراه تیم فوتبال اوروگوئه به جام جهانی 2022 قطر حضور داشت و نتوانست به همراه تیمش از مرحله گروهی به مرحله حذفی صعود کند. تیم منتخب 2022 از 5 لیگ معتبر اروپایی. تیم منتخب فوتبال لیگ معتبر اروپایی سال 2022 بر اساس میانگین جمع امتیازات بازیکنان در طول سال مشخص شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سال 2022 میلادی به پایان رسید، اما بر اساس میانگین جمع امتیازات هر بازیکن در طول این سال از 5 لیگ معتبر اروپایی یک تیم منتخب 11 نفره مشخص شده. یان زومر دروازه‌بان بورسیا مونشنگلادباخ با 7.23 امتیاز درون دروازه قرار گرفته. یوردی آلبا مدافع بارسلونا با 7.36 امتیاز. کایران تریپیر بازیکن و مدافع کناری نیوکاسل با 7.66 امتیاز. ژول ماتیپ بازیکن و مدافع لیورپول با 7.27 امتیاز. نیکو اشلوتربک بازیکن و مدافع میانی بروسیا دورتموند با 7.31 امتیاز در خط دفاعی این تیم قرار گرفتند. یوشوا کیمیش هافبک دفاعی بایر مونیخ با 7.83 امتیاز. کیلیان امباپه با 7.76 امتیاز. نیمار با 7.74 امتیاز و لیونل مسی با 8.19 امتیاز از پاریس سن ژرمن. کوین دی بروینه با 7.96 امتیاز از منچستر سیتی در خط میانی این تیم قرار گرفتند. ارلینگ هالند مهاجم جوان باشگاه منچستر سیتی هم با 7.59 امتیاز در نوک پیکان حمله این تیم قرار دارد. در این تیم یک بازیکن از لیگای اسپانیا، 3 بازیکن از بوندسلیگا، 4 بازیکن از لیگ برتر انگلیس و 3 بازیکن از لیگ فرانسه حضور دارد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 15 لیگ اسپانیا شب یک شنبه با تساوی داربی کاتالونیا به پایان رسید. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به شرح ذیل است. در داربی کاتالونیا بارسلونا و اسپانیا با نتیجه 1-1 و مساوی رسید. مارکوس آلونسو در دقیقه 7 تیم آرسنال را به پیش انداخت، اما خوسولو در دقیقه 83 با ضربه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. ریال سوانسو 2-0 اوسولونا، ویلاریال 2 و والنسیا در جدول. تیم بارسلونا با تفاضل گل اضافه 28 و 38 امتیاز بار دیگر و صدر بازگشت و تیم ریال مادرید قهرمان دور قبل با تفاضل اضافه 21 با 38 امتیاز دوم است. تیم های ریال سوسیدو با 29، اتلتیکو مادرید با 27 و اتلتیکو بیالدوگوی و ریال بتیس با 25 امتیاز در رده های سوم تا ششم قرار گرفتند. ملی پوشان کبدی ایران برای بازی های آسیایی هانگجو آماده می شوند. اردوی تیم ملی کبدی زنان ایران در مجمع ورزشی مادران کودکان تهران برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ملی پوشان کبدی برای بازی های آسیایی هانگجو آماده می شوند. فدراسیون کبدی با شیلا جین به عنوان سرمربی قرارداد بسته و او بهمن به ایران می آید. قرار است 3 مرحله اردوی بدنسازی پیش از آمدن شایلا برگزار شود.
از اردوی قبل تا این اردو که 4 ماه وقفه افتاد متاسفانه، حالا به دلایلی، به خاطر مسائلی که نباید حالا یک جمعی باشن و بچه تو اردو باشن، ما مربی هندیمون برگشت هند و اینکه تمرینای بچه‌ها کنسل شد.
ما در مرحله آماده سازی تیم ملی هستیم که بچه‌ها رو آماده کنیم، یعنی تا یه حدی بچه‌ها آماده بشن که خانم جن که سرمربی تیم ملی کبدی هستن که وقتی تشریف میارن بچه‌ها به یه مرحله از آماده سازی رسیده باشن.
25 کبدی کار در این اردو به تمرین مشغولند.
پس از یک وقفه اولین اردوی هست که استارت خورده. خدا رو شکر شروع اردو خیلی خوب بوده، از مربی های بدنساز خیلی خوبی بهره مندیم و انشالله بتونیم با تلاش اون مدال طلای جاکارتا رو تکرار کنیم.
مهمترین مقام مال بازی های آسیایی 2018 جاکارتا هستش که اونجا تونستیم حریف خودمون که سخت‌ترین حریفمون هندیا هستن رو شکست بدیم. امیدوارم تو بازی های هانجو هم بتونیم این اتفاق بیفته.
15 سال عضو تیم ملی کبدی ام، بعد از یک وقفه چند ماهه اولین اردویی که استارت خورده، از مربیای بدنساز خیلی خوبی برخورداریم.
رقابت های کبدی بازی های آسیایی هانگجو شهریور 1402 به میزبانی چین برگزار می شود. محبوب ابو فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، تفسیر سیاسی با موضوع جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی در سازمان ملل ثبت شد. همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
عباس علی کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاجی قاسم سلیمانی گفت ترور شهید سلیمانی و همراهانش به عنوان تخلف بین المللی